ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای عامل مشکلات اقتصادی اخیر ایران را مسائل درونی دانست. ایران ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفتش را تایید کرد. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ماندن در برجام را به نفع ایران دانست. سلام، بعد از ظهر شما بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت تا 15 دقیقه آینده همراه شما. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه عامل مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور را مسائل درونی و مربوط به مدیریت و سیاست‌های اجرایی دانست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران کاهش ارزش پول ملی را از مشکلات کنونی اقتصاد کشور خواند و با اشاره به اتفاقهای اخیر در بازار ارز و سکه گفت بر اثر به گفته او برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور دست کسانی رفت که از آن سوء استفاده کردند. او بدون اشاره بیشتر به این بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها گفت مشکل مربوط به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و همزمان اعتراض‌هایی نسبت به شرایط بد اقتصادی در برخی شهرهای ایران روی داده است. یک مقام وزارت نفت ایران با تایید ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفت ایران این اقدام را جزی از ذات بازارهای جهانی دانست. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده است روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون ارائه اطلاعات درباره میزان تخفیف‌های ارائه شده گفت با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و فعالیت رقبا صادرکنندگان نفت برای اعطای تخفیف به خریداران تصمیم گیری می کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول منابعی خبر داده بود که شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی خود را در ماه سپتامبر برای مشتریان آسیایی با تخفیف بیش از یک دلار در هر بشکه عرضه کرده است. این خبرگزاری اقدام ایران را بخشی از برنامه‌های ایران برای مقابله با تحریم‌های در پیش آمریکا دانسته بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند ممکن است در نهایت نظر به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ماندن در توافق اتمی وین از شدت و اثرگذاری تحریم ها در مقایسه با دوره قبل میکاهد. اشاره این مقام دولت ایران به تحریم هایی است که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اجرا شدند. بخشی از این تحریم ها توسط سازمان ملل و بخش دیگر توسط آمریکا و شماری دیگر از کشورها اجرا شده بودند. پس از توافق برجام بخشی از این تحریم ها برچیده شدند، اما دولت آمریکا در اردیبهشت ماه اعلام کرد از توافق اتمی خارج می شود. آمریکا 16 مرداد بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. و همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در معاملات صبح امروز دوشنبه در بازارهای آسیا، بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه گفت آماده انجام اقدام‌های لازم برای حفظ ثبات مالی این کشور است. در بیانیه این بانک گفته شده است که این نهاد ضمن دنبال کردن دقیق بازار و قیمت‌ها آماده تزریق منابع مالی لازم به تمامی بانک‌های ترکیه است. اما سران 5 کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان روز یکشنبه در حالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی خزر را امضا کردند که شماری از ایرانیان آن را به معاهده ترکمنچای و گلستان تشبیه کرده و برخی دیگر آن را باجدهی به پوتین خوانده و معتقد هستند که با امضای این کنوانسیون ایران از سهم خودش چشم پوشی کرده است. حسین عالیان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگوید 20 سال مناقشه بر سر این مسئله چنین حساسیتی را در مردم به وجود آورده.
به خاطر اینکه این مناقشات در مورد دریای خزر بیش از 2 دهه است که ادامه داره و در طول این زمان گزارش‌های مختلف، اظهار نظرهای مختلف شده و از سهم ایران از 50% شروع کردن، بعد شد به 20%، بعد 18%، و انواع و اقسام اظهار نظرها و اینها واقعا یک نوع حساسیتی در جامعه به وجود آورده که کاملا قابل درکه. به همین جهت اینی که مردم خیلی انتظار دارند و در این راستا که وزارت امور خارجه بعد از امضای این کنوانسیون یک بیانیه‌ای داده بیرون که میگه که پاسخ وزارت خارجه به 12 سوال در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی که بتونه به برخی از این به حساب سوالات مردم جواب بده، و در این کنوانسیون گفته که این پایان کار نیست و نقطه آغازینه برای مذاکرات برای موافقتنامه‌های بعدی، و همینطور گفته که تهدید حدود بستر و زیر بستر همینطور که در گزارش شما اومده انجام نشده.
خب آقای آریان، تا چه حد تصور میکنید که انزوای بین المللی ایران یا تحت فشار بودنش در امضای این قرارداد مؤثر واقع شده؟
فکر نمی کنم که از نظر بین المللی فشاری اومده باشه، ولی اون چه که مسلمه بعد از نشست چهارم در آستراخان که 4 سال پیش برگزار شد، در اونجا شواهد و همه نشون میده که روسیه در واقع پیشرو شد و تمام این کشورها رو تشویق کرد و یک فضای تقریبا مثبتی به وجود اومد که آقای حسن روحانی هم در اونجا بود و رسیدن به یک توافقنامه 19 ماده‌ای که بر مبنای اون این کنوانسیون نوشته شده. ولی در مجموع خوب این به نفع روسیه هست که این کار پیش رفته.
آقای آریان، واقعا و به راستی ایران از امضای این کنوانسیون چه چیزهایی به دست آورد؟
این کنوانسیون ببینید یه گستره بسیار وسیع رو از مسائل رو شامل میشه که 4 ماده این کنوانسیون اومده، از مبارزه با تروریسم، راه ترانزیتی، حریم هوایی، ماهیگیری، آبهای ساحلی، همه اینها به هر حال مفید هست و باید وجود داشته باشه. اون چرا که ایران فکر میکنه میتونه ازش استفاده بکنه به امکانش هست، 2 تا راه ترانزیتیه از شرق دریای خزر و غرب دریای خزر که میتونه کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و آسیای میانه رو از طریق ایران وصل بکنه به دنیای خارج و به طور به طرف خلیج فارس، و همینطور از غرب یعنی اون طرح آستارا که در واقع خط شمال جنوب است. این میتونه یکی از استفاده ها و بهره هایی است که ایران از این راه های ترانزیتی ببره.
آقای آریان، شاید بتونید کوتاه به نقایص و ایرادهایی که به این کنوانسیون میتونید وارد کنید و از دیدگاه شما اونها وارد هستن بفرمایید در موردشون.
یکی از ایرادهای مهم از نظر ایران که آقای روحانی هم در سخنرانیش در اکتاوا گفت این هست که اون خط مبدأ که بایستی بر پایه اون بستر دریای جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین 3 کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این 3 کشور تقسیم بکنن بین خودشون. آقای ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته گفته به باور من سهم ایران 11.5% خواهد شد.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی، در پاسخ به پرسش‌های همکارم الهه روان شد. اما سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، از عربستان سعودی خواسته است تا در مورد نحوه دستگیری و اتهامات فعالان حقوق زنان روشنگری کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
اتحادیه اروپا از عربستان سعودی خواست تا در رابطه با نحوه دستگیری و اتهامات فعالان حقوق زنان روشنگری کند. سخنگوی فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، میگوید که پادشاهی عربستان سعودی به دنبال تغییر و اصلاحات است و فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی نیز همواره نقش مهمی در این نوع تحولات بازی کردند. سخنگوی خانم موگرینی میگوید اتحادیه اروپا این نکته را به عربستان یادآوری کرده و همچنین بین از اهمیت احترام به فرایند دادرسی گفته است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، میگوید که اتحادیه اروپا همواره ادعای این را داشته است که مسئله نقض حقوق بشر در عربستان را با رهبران این کشور در میان گذاشته است. با این حال، این مسئله هیچگاه به اندازه کافی شفاف نبوده است.
اتحادیه اروپا همیشه ادعا کرده که مسئله نقض حقوق بشر در عربستان سعودی رو در گفتگوهای خصوصی با مقامات عربستان سعودی مطرح میکنه. عفو بین‌الملل اما همواره از این نهاد بین‌المللی درخواست کرده که به طور واضح و علنی خواهان آزادی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن بشه و از این جهت هرچند موضع‌گیری اخیر اتحادیه اروپا یک قدم مثبت به جلو محسوب میشه، ولی باز هم با اون خواسته عفو بین‌الملل فاصله زیادی داره که در واقع همراه شدن با سازمان ملل و کانادا در درخواست آزادی تمام زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن. در اواخر ماه می پارلمان اتحادیه اروپا یک قطعنامه صادر کرده بود و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر شده بود و در پی انتشار اون قطعنامه عفو بین‌الملل از بخش وزارت خارجه اتحادیه اروپا و مشخصا خانم موگرینی خواسته بود که فشار بر روی مقامات عربستان سعودی رو افزایش بده.
همچنین در پی تیره و تار شدن روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و کانادا بر سر دستگیری این فعالان حقوق زنان، روز شنبه فدریکو موگرینی با کریستیا فریلن وزیر خارجه کانادا تلفنی صحبت کرده و دو طرف توافق کردند تا در رابطه با مسائل حقوق بشری با یکدیگر همکاری‌های بیشتری کنند. عربستان سعودی برخلاف واکنشی که به کانادا نشان داده، هنوز به اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است. داستان از آن جایی شروع شد که کریستیا فریلن روز 11 مرداد توییتی به زبان انگلیسی و فرانسه کرد و خواستار آزادی فوری فعالان حقوق زنان سعودی شد. روز 12 مرداد وزارت خارجه کانادا دوباره درباره این مسئله توییت کرد و بعد سفارت کانادا در ریاض آن توییت را برای 12,000 دنبال کنندش به زبان عربی منتشر کرد. دو منبع ناشناس به رویترز میگویند که انتشار این توییت به زبان عربی برای مخاطب داخل عربستان همان چیزی بوده که باعث برانگیخته شدن پادشاهی عربستان سعودی و واکنش تندش به کانادا شده است. عربستان پس از این اتفاقات بلافاصله سفیر کانادا را اخراج کرد، روابط تجاری جدید با کانادا را منع کرد و بورسیه همه دانشجویان در کانادا را نیز قطع کرد. رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی نیز بلافاصله انتشار مطالبی علیه وضعیت حقوق بشر در کانادا را آغاز کردند و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت از این به بعد کشورش در امور داخلی کانادا دخالت خواهد کرد. هانی وفا، تحلیلگر سیاسی و معاون مدیر روزنامه الریاض، به خبرگزاری رویترز میگوید که کانادا باید بابت این اقداماتش از عربستان عذرخواهی کند.
انت اذا كان لديك مواطن معتقل في دوله المفترض انك تدافع عنه وتحاول انك
اگر شهروندان یک کشور در یک کشور دیگر دستگیر شوند، قابل درک است که آن کشور بخواهد وارد عمل شود، ولی آنچه که در عربستان سعودی رخ داده ربطی به کانادا ندارد. دولت کانادا شاید خواسته در زمینه دفاع از حقوق بشر از خودش یک چهره مثبت ارائه کند یا این کار را برای تأثیر بر مسائل داخلی خودش کرده، اما اشتباه محاسباتی کرده و باید از عربستان سعودی عذر بخواهد.
کانادا اخطات عليها الاعتذار.
اما داستان دستگیری ها، سازمان عفو بین‌الملل روز 10 مرداد در بیانیه اعلام کرد که دو فعال حقوق زنان به نام سمر بدوی و نسیما السادا در ابتدای مرداد ماه دستگیر شدند. افرادی که برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان و حذف قانون قیومیت مردان بر زنان کمپین کرده و مبارزه می‌کردند. سمر بدوی، خواهر رئیف بدوی، از مشهورترین زندانیان حقوق بشری عربستان در صحنه بین المللی نیز چهره شناخته شده است و در سال 2012 از میشل اوباما جایزه بین المللی زنان شجاع را دریافت کرده و عکسی هم کنار میشل اوباما و هیلاری کلینتون دارد. نسیم السادا هم علاوه بر کمپین‌های حقوق زنان در رابطه با حقوق اقلیت شیعه در شرق عربستان فعالیت می‌کرده است. لین مألوف، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور مربوط به خاورمیانه، در بیانیه‌ای در این رابطه گفته است این دو نفر آخرین بازماندگان جامعه مدافع حقوق بشر در عربستانند و دستگیری آنها نشان می‌دهد که سرکوب تا چند اندازه در عربستان سعودی پیش رفته است.
با گزارش سمیرا قرایی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.